سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست روبوتیک در خدمتتون باشم. پادکست روبوتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود از جنس گپ و نسخه 4مشه که توی آخرین روز اردیبهشت 1403 یا اواسط ماه می 2024 میلادی ضبط میشه. قرار بود در مورد موضوع دیگه‌ای اپیزود جدید آماده کنم، اما اتفاقات به شدت جذاب و مهم چند روز اخیر که مربوط به ایونت های گوگل و اوپن ای آی بود منو وادار کرد که یه اپیزود خودمونی و مروری داشته باشیم. هفته قبلی که گذشت دنیای هوش مصنوعی روباتیک یه تکون عجیبی خورد. من هر دو روزی که دموشوی گوگل اوپن ای آی بود به صورت لایو اطلاعات رو داخل کانال تلگرام پادکست گذاشتم. حالا اگه دوست داشتید میتونید مراجعه کنید و اونجا بشنوید و بخونید و ببینید. آدرس کانال تلگرام پادکستم روبوتیک آندرلاین پادکست، روبوتیک با کی آندرلاین پادکست. با اینکه خیلی در مورد این ایونت گوگل اوپن ای آی صحبت شده، اما فکر کردم که شاید برای جمع‌بندی بد نباشه یه مروری داشته باشیم روی محصولات جذابشون و اینقدر این اتفاقات مهمن که بهتره به عنوان اپیزودن ثبت بشن. خب بریم که این اپیزودو شروع کنیم، ولی از اونجایی که من تعصب روی روباتیک دارم اپیزود رو با یه اتفاق روباتیک جالب از ربات انسان نمای تسلا شروع میکنیم. ربات انسان نمای کمپانی تسلا اسمش اپتیموسه که خیلی هم قدمت زیادی نداره و اولین باری که رونمایی ازش شد و من یادمه یه جوره برای خود منم جاه طلبی عجیبی از سمت ایلان ماسک و تسلا بود، اما عجیب این ربات پیشرفت کرده و دقیقا خبری که میخوام بگم مهمه همین نسخه جدیدش هستش. آخرین باری که ربات انسان نمای تسلا رو دیدیم، حالا اگه شما فالو داشته باشید، زمانی بود که ایلان ماسک اومد یه ویدئویی رو توی سوشال میدیای خودش ایکس یا همون توییتر گذاشت از همین ربات اوتیموس که این ربات با خیال خیلی راحت خیلی جالب راه میرفت اطراف آزمایشگاه تسلا قدم میزد، آزمایشگاه رباتیکشون البته. بعد از اونم یه ویدئوی منتشر شد که قابلیتای ربات نشون داد، مثلا میتونست تخم مرغ‌های رو بگیره توی باکس بذاره و مهم بودنش اینجاست که این تخم مرغ رو میگرفت از یک دست به دست دیگه میداد و بدون اینکه تخم مرغ بشکنن داخل باکس میذاره. این خب خیلی چیز مهمیه و چیز خیلی عجیبیه. تا اینجای کار با تمام جذابیتی که وجود داشت یه سری باگ هم یه سری وجود داشت که مثلا کند بود و غیره، ولی جدیدن یعنی توی هفته که گذشت ویدیوی کوتاهی از این ربات اپتیموس منتشر شد به نام تسلا اپتیموس جنریشن 2 یا همون نسل دومش که نشون میده که این ربات داره وظایف پیچیده‌تری رو نشون انجام میده. ویدیوشو خیلی خلاصه بخوام بگم اینجوری بود که ربات توی کارخونه بود و باتری هایی که میومد روی اون ریل تولید اونا رو میگرفت با دستش و میذاشت توی باکسی و خب این قضیه این اقدام خیلی مهمه چون نیاز داره که ربات دور دو تا پاش حفظ تعادل انجام بده در حین اینکه این کار داره انجام میده و از طرف دیگه یه سری جایی که مثلا تو باکس میخواست بذاره جای مخصوص باکس اشتباه میذاشت خودش تسهیم کرد خودشو و کلا هم سنسورایی که توش به کار رفته طبق گفته خودشون یه دوربینه و سنسور لمسی یا تکتایل روی دستاش که بتونه نیرو رو به اندازه کافی وارد کنه و غیره. در کل که کار خیلی اون سیستم کنترلی پیچیده تری پشتش هست و منم اینو فقط تو پرانتز بگم که در مورد این ربات بعد این اپیزود توی چند روز آینده بعد این اپیزود در مورد این ربات دوست دارم که یه ویدئوی نسخه ویدئویی ضبط کنم و در مورد ویدئویی که ازش اومده توضیح بدم تا اونجایی که میتونم و میدونم و توی یوتیوب و تو کانال تلگرامم در واقع منتشر میکنم، ولی فقط خواستم الان این خبر مهم رو با همین مرور داشته باشیم و اینکه این ربات چقدر پیشرفت کرده و شکل و توانایی های فیزیکی تازه بهش رسیده. به گفته خود تسلا این طراحی اپتیموس الهام گرفته از بیولوژیکه، یعنی انگار که خود کمپانی تسلا آگاهانه میخواد طراحی رباتش رو خیلی به انسان نزدیک کنه. و به صورت لیستوار بخوام بگم چه تغییری تو این ربات اتفاق افتاده، اینه که 2 درجه آزادی به بخش گردنش اضافه شده و تجهیزات الکترونیکی و محرک های پیشرفته تری توش به کار رفته، سرعت راه رفتنش 30% افزایش پیدا کرده و در حال حاضر روی قسمت پا هم نیرو گشتاور رو حس میکنه، حسگر وجود داره که گامهای بهتری داشته باشه و هندسه پای انسان رو بهش دادن، خیلی شبیه پای انسان شده در لحاظ هم ظاهر هم حالا اندازه ها. وزن کلیش 10 کیلوگرم کم شده، کاهش پیدا کرده و تعادل و کنترل بدنش هم بهبود پیدا کرده و همچنین اون قسمت درجه آزادی توی دستاش هم بیشتر شده و سرعت عمل کردش سریعتر شده و همونجور که گفتم توی انگشتاش یک در واقع از سنسور لمسی استفاده کردن که انگار که حس لامسه داره و میتونه تقریبا تمام اشیا رو با انگشتاش حس کنه، بگیره و حتی مثل تخم مرغی گفتم بدون اینکه بشکنه. و نکته جالب اینه که خود ایلان ماسک توی ایکس یا توییتر گفته بود که این ربات توی یکی دو سال آینده میتونه یک سوزن رو نخ کنه و با این پیشرفتی که من دارم میبینم بعیدم اصلا نیست. این نکته هم بگم که تسلا چند نمونه از این ربات اپتیموس و جنریشن دومش رو توسعه داده و این فقط یه نمونه نیست. خود ماسک قبلا پیش بینی کرده بود که نسبت جمعیت ربات انسان نما به انسان ها تو آینده 1:1 میشه، یعنی انگار که ما اطراف خودمون این ربات ها رو به صورت فیلم های علمی تخیلی میبینیم و چیز عجیبی نیست و خودشون میخوان که به صورت در حجم خیلی زیاد این ربات اپتیموس رو تولید کنن و به نظر خود ایلان ماسک هم بیشتر از خودروهایی که داره تسلا تولید میکنه ارزش دارن این ربات انسان نما. در مورد این قضیه که بیش از خودروهاش ارزش داره رو تو روزی که قرار بود رونمایی کنه از رباتش خیلی به این نکته تاکید داشت و حالا اون زمان یکم توهم بود ولی الان به واقعیت پیوست. و اینم بگم که همونجا گفتم ویدئویی که ازش منتشر شد داشت توی کارخونه مثلا باتری ها رو برمی داشت داخل پک میذاشت و در کلن هم این که میگن که حالا یه سری وظایف کارخونه رو داره کم و بیش انجام میده، نه به عنوان حالا اتوماسیون، به عنوان تست و ترین کردنش، آموزشش و تستش. و خودشون اعتقاد دارن که اپتیموس تا پایان 2024 یه سری از وظایف واقعی کارخونه تسلا رو میتونه انجام بده و خودشون میگن که تا پایان سال 2025 یعنی سال بعد میخواین ربات ها رو بفروشن و افراد خارج از تسلا هم میتونن بهش دسترسی داشته باشن. و نکته دیگه اینه که خیلی برای من جالب بود، داشتم از لابلای توییتا و سخنان ایلان ماسک نگاه میکردم، ایشون خیلی معتقده که تسلا رو نباید یک شرکت خودروسازی در نظر بگیریم و میگه که این شرکت یک شرکت هوش مصنوعی رباتیکه که در کنارش خودرو میسازه و این خب یک تعریف جالبی از تسلا هستش. خب یکی از جذابترین محصولات حال حاضر دنیا که در موردش خیلی صحبت شد تو این چند روز GPT-4 او هستش. OpenAI یه رویدادی رو به عنوان آپدیت بهاری یا اسپرینگ آپدیت به صورت زنده البته میزبانی کرد که خب اومد و از محصولات آپدیتاش رونمایی کرد، در واقع در موردشون توضیح داد که مهمترینش یک مدل جادویی بخوام بگم به نام GPT-4o بود. ولی من نکته هم تو پرانتز بگم که GPT-4o اون اوی که آخرش گذاشته معنی اومنی یا همه کار است، یعنی یک چیزی که انگار همه جانبه بودنش نشون میده. و یک چیز دیگه هم که اشاره کنم اینه که GPT-5 رو رونمایی نکردن و قرارم نبود رونمایی کنن، یعنی طبق انتظار این بود که هر سال یه ورژن بیاد ولی خودشون پیشاپیش گفته بودن که ما 5 رو فعلا نمیخوایم رونمایی کنیم و یک او رو رونمایی کردن که عجیب خوبه، در موردش حالا توضیح میدم. نکته که هست اینه که این مدل برای مثلا پاسخگویی به طیف وسیع‌تری از مدل‌های ورودی خروجی طراحی شده، یعنی شما میتونید هر ترکیبی از متن و صدا و تصویر رو به عنوان ورودی بهش بدید و هر ترکیبی از خروجی صدا تصویر و متن ازش بگیرید. نکته این که در مورد این مالتی مودال بودن یا حالا چند مدلی بودن، جمنای یا مدل گوگل که جلوتر بهش میپردازیم اینجوری ساخته شد ولی GPT اینجوری نبود و اینجوری گسترشش دادن. و یه نکته هم تا یادم نرفته بگم که در مورد خود مدل GPT و خود مدل جمنای توی اپیزودهای سوم در مورد GPT و اپیزود 14 در مورد جمنای من به صورت مفصل و دیتیل اون تکنولوژی پشتشون توضیح دادم و اینجا فقط مرور قابلیت‌های آپدیتشون رو داریم می‌کنیم و اگه شما نیاز دارید که در مورد این دوتا مدل بدونید توصیه می‌کنم اپیزود 3 و 14 رو گوش بدید. خب حالا ادامه بدیم اینو بگم که در مورد GPT-4o توسعه دهنده کسایی که دیولپر هم میتونن از طریق API بهش دسترسی داشته باشن و البته چیزی که خودشون گفتن سرعت دو برابر و قیمت نصف شده و البته خب یکم زمان نیاز داره چون الان احتمالاً با ویت لیست و اینا با کسی بخواد دسترسی داشته باشه ورود میکنه. و نکته مهم دیگه ای که در موردش وجود داره اینه که این GPT-4o از لحاظ قابلیت متنی یعنی تکست زیاد فرقی با GPT-4 نداره و تقریبا یکسانه و بهتر عمل نمیکنه، یعنی تو این بخش همونه، اما اومدن فقط چند مدلیش کردن یا مالتی مودالش استلان کردن و بهش پردازش ویدیو صوت هم یا صدا هم اضافه کردن که اونو یک مدل معرکه‌ای درست کرده. بیاید بخش بخش اون چیزی که تو دمو شو خودشون نشون دادن و قابلیتی که داره رو با هم بریم جلو. فکر میکنم خیلی بهتر باشه. تو بخش صوت یا آدیو چیزی که وجود داره اینه که در حال حاضر امکان ایجاد گفتگو به صورت در لحظه یعنی ریل تایم و با کیفیت بالا با GPT-4o قابل انجامه. چیزی که هست اینه که یک کاربر زمان پاسخگویی علاوه صوتی زمان پاسخگویی که داره در از طرف GPT-4o چیزی هولوش 232 میلی ثانیه است که سرعت مکالمه در حد انسانه. تو نمونه‌های قبلی مدل‌های قبلی که اینجوری نبودن، فقط یه سری تستای ازشون صوتی گرفته شده بود، مثلا GPT 3.5 چیزی تو هولوش 2.8 ثانیه طول می‌کشید تا پردازش انجام بده و جواب بده. GPT-4 تقریبا 5 ثانیه خورده‌ای طول می‌کشید تا این تعامل صوتی رو انجام بده. چه دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که تو مدل‌های قبلی سه مرحله انجام میشد. یعنی وقتی شما صوت رو ارسال میکردی صوت تبدیل میشد به متن و متن پردازش میشد، جواب داده میشد، متن تبدیل میشد به صوت. ولی الان اینجوری نیست. به صورت حالا بخوایم بگیم به صورت end to end، یعنی در با حالا یا اصطلاحا با یک لایه کانورژن داره انجام میشه، تبدیل داره انجام میشه. نکته مهم دیگه اینه که اون تقسیم بندی که قبلا وجود داشت سه مرحله باعث میشد که یه سری تفاوت‌های ظریفی مثل تون صدا یا داشتن مثلا اسپیکرهای متعدد و نویز پس زمینه اینا از بین میره و خیلی مصنوعی بود اصطلاحاً. توی تست لایوشون اونا اومدن همین GPT-4o تو بخش وایسش رو تست کردن، ازش خواستن که مثلا توانایی‌های صداش رو نشون بده تو حالت‌های مختلف، مثلا حالا طبیعی که صحبت می‌کرد گفتن که مثلا خب دراماتیکش کن و احساسی کن و غیره، یا مثلا ازش خواستن که یک داستانی تعریف کنه و با صدای مختلف، مثلا صدای روباتیک، صدای آواز، مثلا مثلا درام خیلی شدید و اینجور مسائل. یعنی حرفم اینه اومده بودن به صورت مختلف تستش کردن با تون صداهای مختلف تو حالتهای مختلف که بخش صوتیشو بسنجن. تو بخش ویدئوش یکی از ویژگی‌های خیلی مهم ChatGPT در حال حاضر اینه که قابلیت دید در لحظه رو داره. با دوربین گوشی، یعنی با دوربین گوشیتون میتونه محیط ببینه، تعامل داشته باشه باش. توی لایو این تیم GPT اومدن روی یک تیکه کاغذ یه معادله رو نوشتن و ازش خواستن که راهنماییشون کنه برای حل. این مدل اومد و با دوربین گوشی هم داشت میدید به صورت لایو، جواب رو مستقیم نگفت اما گام به گام کمک کرد تا به جواب برسن. و نکته دیگه که تست دیگه که کردن اینه که خب نسبت به تغییرات کاش نشون میده و در لحظه است، همون جوری که گفتم ریل تایم در لحظه است. مثلا یه جایی توی لایو اینا اومدن نوشتن روی کاغذ آی لوف چت جی پی تی، یعنی لوف هم حالا به صورت قلب، و وقتی که نشون دادم بهش گفت که خیلی خیلی هیجان زده شد از اینکه واژه دوست دارم رو دید و احساسی شد، یعنی تو تون صدای احساسی از خودش نشون داد که خب اینا نکات بسیار ریزیه. و نکته خیلی ریز دیگه ای که در وهله اول اگه کسی بریم ویدیو لایو رو ببینه بهش توجه نکنه اینه که وقتی که این رو تک کاغذ این آی لوف چت جی پی تی رو دید، توی پایانش دوربین فعال بود، این یهو چشش خورد به لباس مجری و گفت که من اون لباسی که پوشیدی رو چقدر دوست دارم. یعنی اینم نشون میده که در لحظه بودنش، ریل تایم بودنش و این پروسس ریل تایم بودنش چقدر مهمه. جدا از این لایو دمو یک چیز خیلی عجیبی هم که یه ویدیو جالب و عجیبی هم که ازش منتشر شد که سهه میذاره، یعنی اصطلاحاً روی این که در لحظه کار میکنه و پردازش در لحظه و درست و دقیقی داره، این بود که توی یکی از ویدیوهای اوپن ای آی اومدن، یعنی یه فردی اومد توی حالا شهر لندن هم بود، تو انگلیس اومده بود، دوربینش روشن کرد و از ChatGPT خواست که توصیف کنه هر چیزی که میبینه توی محیط. اونم اومد مثلا گفت که مثلا من دارم مثلا اون کاخ باکینگام رو میبینم، اردک تو دریاچه میبینم و مثلا شخصی میبینم که وارد تاکسی میشه و غیره. یعنی چیزای مختلفی که تو محیط داشت اتفاق میافتاد رو در لحظه توضیح میداد. نه خب طبیعیه که میدونیم جدا از تمام حسنایی که داره، یکی از حسناش هم میتونه برای افرادی باشه که بینایی ضعیفی دارن یا نابینان و خب خارق‌العاده است. چیز دیگه بیش از این نمیتونم بگم. یکی دیگه از قسمت جذاب دیگه چت جی پی تی نسخه 4o ترجمه زبانی یا ترنسلیتشه و این قضیه هم اینه که ترجمه به زبان‌های مختلف توی لحظه انجام میشه و طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن ما میرسه که میتونه متحول کنه صنعت توریزمه. ترجمه صوتی زنده که من گفتم یعنی اینکه انگار که دو نفر بغل هم بشینن با هم صحبت کنن با یه زبان مشترک. توی خود این دمو لایوی که داشتن اومدن چیکار کردن، این ترجمه لحظه رو تستش کردن. خانم میرا موراتی که سی تی او کمپانی اوپن ای آی هستش اومد به زبان ایتالیایی صحبت کرد و چت جی پی تی اومد اونو به زبان انگلیسی به افراد دیگه گفت و جواب اونا رو که به انگلیسی بود و به ایتالیایی در لحظه ترجمه کرد و به خانم موراتی برگردوند. این عجیبه، واقعا عجیبه. و نکته دیگه هم که وجود داره اینه که علاوه بر زبان انگلیسی قابلیتش توی زبان‌های دیگه هم بهتر شده و اونو یک مدل جامع‌تر و همه‌کاره‌تری کرده. تصورش هم عجیبه، هم یه دونه قابلیت چقدر میتونه زندگی رو راحت‌تر کنه برای افراد با زبان‌های مختلف و سفرهای کشورهای مختلف. تو بحث احساساتم رشد عجیبی داشته. این مدل جدید چت جی پی تی قادر که احساسات رو با نگاه کردن به چهره از طریق دوربین گوشی تشخیص بده. مثلا توی دمو اومد چهره خندانی رو بهش نشون دادن یکی از افراد حاضر و اون گفت که مثلا خب تشخیص داد که این چهره خندانه و دلایل حال خوب یا اون هپی بودن طرف رو خواست بگه. یعنی اینا چند تا گام با هم دیگه، چهره تشخیص داده میشه، احساسات تشخیص داده میشه و تمام این تشخیص ها و تحلیل ها و پاسخ دادن در لحظه داره انجام میشه. من همش این در لحظه ریل تایم بودن روش تمرکز دارم چون مهمترین ویژگی همینه و این اگه ازش بگیریم دیگه میشه مدلایی که چند ثانیه طول بکشید و اینه که اینو جذاب میکنه. تو بخش کد نویسی هم چت جی پی تی مدل همین جدیدش فروش خیلی کد ها رو دقیق تر و حجم بیشتر و راحت تر تجزیه و تحلیل میکنه و احتمالاً این برنامه دسکتاپ هم که براش تعبیه کردن که میتونه رو کامپیوتر نصب بشه احتمالاً میتونه، یعنی قابلیتی داره که صفحه رو ببینه اون اسکرین رو، چون که توی اون طول دمو تونست یه نمودار رو ببینه روی صفحه لپتاپ کاملا تحلیلش کنه که چه چیزیه. و نکته آخر، احتمالاً بعد این همه جذابیت فناوری ذهن ما سمت امنیتش، چیزی که اوپن ای آی خودش در اون امنیت کو، البته این چیزی که در اون امنیت میخوام بگم طبیعتاً توی لایو دموشون اشاره خاصی نمی‌کنم، ولی به صورت کلی اوپن ای آی خیلی تاکید داره که این مدل جی پی تی 4 او و مدل های بعدی حالا اگه بیاد خیلی علاوه ایمن بودن ایمنن، یعنی اینکه تکنیک هایی رو استفاده کردن که بتونن داده های آموزشی یا اون ترین ها رو فیلتر کنن و اصلاح کنن و هر داده ای رو بهش ندن برای ترین کردنش. همینطور بعد اینکه مدل ساخته شد به گفته خودشون تو زمینه های مثل امنیت سایبری، متقاعد سازی و استقلال مدل و غیره اومدن اینو ارزیابیش کردن و تو هیچ زمینه ای جی پی تی 4o از سطح ریسک متوسط بالاتر نرفت، یعنی خوبه. به صورت کلی که خب خیلی هنوز به روز رسانی های زیادی هستش که اوپن ای آی فاش نکرده در مورد امنیت هم که خب کلی گویی همیشه میشه و طبیعی هم هست و حتی اینم مشخص نیست که نسل پنجم جی پی تی کی میاد و با چه ویژگی اصلا میاد، ولی اینو باید گفت که بعد از مدل هوش مصنوعی سورا که اوپن ای آی چند ماه قبل داد بیرون، این آپدیت یکی از دیگه از آپدیت های عجیب جالب بود. در مورد مدل سورا هم که الان اشاره کردم توی اپیزود گپ دوم تو پادکست من صحبت کردم در موردش، میتونید اون رو گوش کنید و اونم یه مدل عجیبی بود. خب برسیم به جمنای مدل گوگل. اونم ویژگی‌های خیلی جذابی داشت و به صورت کلی اگر فیلم هر رو دیده باشید حقیقتاً فیلم هر داره الان اتفاق میفته با این مدل‌های عجیب و غریب. اینو بگم که تو ماه دسامبر اولین بار بود که گوگل اومد مدل جمنای یک خودش رو ارائه داد. یه مدل هوش مصنوعی مالتی مودال استلان یا چند مدلی بود که تو سه تا اندازه بود، اولترا، پرو و نانو، و خب مدل خیلی عجیبی بود، تستای عجیبی پشت سر گذاشته بود. من تو اپیزود 14 در موردش گفتم و اینم اشاره کرده بودم که یه سری خبرهایی هم بود که ویدیوهاش یه سریاش فیکن و شاید واقعی نباشن یا حداقل در لحظه و ریل تایم نیستن و غیره. حالا به اوناش کار ندارم، میتونید اون اپیزودو گوش بدید اگه دوست داشتید. ولی چیزی که هست اینی که گوگل این بار که اومد این دموشو رو گذاشت، کاملا به صورت لایو گذاشت و همه اتفاقا رو به صورت لایو نشون داد که هم شک و شبهه رو بره از بین ببره و هم که قدرت مدلش نشون بده. مدلی که اون ازش رونمایی کردن مدل پرو 1.5 بود، ورژن 1.5 که عملکرد پیشرفته تری داره، توی هم کنفرانس 14 میشون که گوگل آی او بهش میگن اونجا ارائه شد. قبل اینکه در مورد خود جمینای 1.5 پرو صحبت کنم، بیایید یه کوتاه در مورد جمینای فلش بگم. جمینای فلش یه مدل جدیده، یک نسخه یا محصول جدیده خود جمینایه. یه مدل خیلی سریع و سبکیه، یعنی برای کارهایی که نیاز دارن حجم بالا باشه، فرکانس بالا باشه و مقرون به صرفه باشه، حالا لحاظ محاسباتی، از این جمینای فلش میتونن استفاده کنن. خود گوگل اعلام کرد، گفت که ما میدونیم که کاربرا نیاز دارن که مثلا یه سری برنامه‌ها نیاز دارن که تاخیر کمتر باشه، هزینه کمتر باشه و راحت‌تر بتونن روی سیستم‌هاشون استفاده کنن، و اونا اومدن چیکار کردن؟ جمینای فلش رو معرفی کردن که از مدل پرو نیم که مدل جدیده سبکتره و سریعتر و کارآمدتره. کارآمدتر که میگم از لحاظ قابلیتی خب طبیعتاً به پای پرو نمیرسه، اما خیلی سبکتر و سریعتره و به درد توسعه دهنده خیلی میخوره. و این یکم بگم که مثل جمینای پرو پنجره با 1,000,000 توکن داره. من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم، چون جمینای پرو یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که توکناش اضافه شدن. من یه توضیح در مورد پنجره یا کانتکست ویندو و توکن خیلی کوتاه بخوام بگم که متوجه بشید قضیه از چه قراره. ببینید توی مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها، هرچی اون کانتکست ویندو با توکن بیشتری بخواد باشه، یعنی انگار که اون مدل زبانی توانایی به خاطر سپردن و پردازش حجم وسیع‌تر از اطلاعات داره، و خب بلکسش، یعنی اون کانتکست ویندو توکن کمتر باشه، خب این توانایی هم پایین‌تر میاد. وقتی که ما میگیم پنجره زمینه، حالا تو فارسی بخوایم بگیم کانتکست ویندو، مثل انگار که مثل حافظه کوتاه‌مدت برای مکالمه است. هرچی این پنجره بزرگتر باشه، این کانتکست ویندو بزرگتر باشه و این مکالمه خب با حافظه بهتر انجام میشه و خب دقیق‌تر میشه و غیره. در مورد توکن ها هم که گفته میشه مثلا 1,000,000 توکن، 2,000,000 شده و غیره، توکن ها بلوک های سازنده اطلاعاتن که مدل های زبانی مثل اون جمینای ازش استفاده میکنن. این توکن ها میتونن کلمات باشن، بخش های از کلمه باشن یا تا قطعه کد باشن. مثلا وقتی که میگیم 1,000,000 توکن داره، یعنی خیلی توکناش سطحش خوبه و یه حجم قابل توجه از اطلاعات رو میتونه پردازش کنه. این تعریفی که من کردم خیلی تعریف ساده ایه. در مورد جمینای 1.5 پرو توضیحی که هست اینه که قبلا 1,000,000 توکن داشت، ولی تو ورژن جدیدش اونو ارتقا دادن به 2,000,000 توکن. چه حسنی داره؟ حسنش اینه که این 2,000,000 توکن کمک میکنه که بتونه همزمان 2 ساعت ویدیو یا 22 ساعت صوت یا 60,000 خط کد یا بیشتر از 1.4 میلیون کلمه رو پردازش کنه. چیز عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. اینو بگم که جمینای پرو این رشدی که توش اتفاق افتاده کمک میکنه که بتونه تولید کد، استدلال و برنامه‌ریزی منطقی، درک صدا تصویر و کلن هر آنچه که اتفاق میفته رو به صورت بهتر و با کیفیت تری ارائه بده. یه سری کلیتی در مورد آپدیت های هوش مصنوعی گوگل بخوام بگم که مرتبط هست با بحثمون، اینه که قراره که جمینای از این به بعد، از دقیقاً تاریخش رو نگفتن این، ولی قراره که توی پنل کاربری ماها هم تو یعنی برنامه‌های گوگلی که ما داریم مثل جیمیل و داکسینا قابل دسترسی باشه. یه ابزار جدید هم گوگل داره می‌سازه به نام سینس آی دی که قراره که بتونه از طریق این برنامه محتوایی که توسط هوش مصنوعی ساخته میشه رو از محتوایی که انسان تولید کرده تشخیص بدن، و خب این یه اقدام خیلی مهمیه تو راستای کپی رایت و غیره. همینطور گوگل یه پروژه‌ای به نام پروژکت آسترا رو نشون داد، به نمایش گذاشت. یک مدل جامعی از هوش مصنوعیه. آقای دمیس حسابیست که مدیر عامل دیپ مایند هستش، دیپ مایند گوگل، گفت که این نسخه گوگل هم نسخه پروژکت آسترا و یه چیزی برای زندگی روزمره ما هست. نکته که در مورد این تستی که کردن به صورت ریل تایم و به صورت در لحظه اینجوری بود که بازم با دوربین گوشی روشن میشد و به سمت چیزهای مختلف اون کاربر میگرفت و اون مدل هوش مصنوعی کامل میگفت که مثلا این بلنگو اسپیکر هستش، کد روی صفحه نشون داد، میگفت که این کد در مورد این موضوع فلان فلان فلان، توضیح در مورد کد میداد، چرخون دوربین رو سمت بیرون پنجره و گفت این کجاست، و اون گفت که مثلا دفتر گوگل تو لندن بود و اون کاملا تشخیص داد مکان رو، گفت فلان خیابون فلان جا هستش. این چیز خیلی عجیبیه دیگه. الان من چون اوپن ای آی هم به شما گفتم اتفاقی که اونجا افتاد و این چون شبیه اونه شاید یکسان به نظر برسه، ولی خب خیلی تاثیرگذاره یه مدل بتونه در لحظه اشیا رو تشخیص بده مکان کجاست و غیره. حتی تو یه جایی هم مثلا بهش گفت که میدونی من عینکمو کجا گذاشتم، گم کردم، و مثلا گفت که آره تو عینکت مثلا آخرین بار فلان جا بوده اینا، و خیلی عجیب مدل هوشمند و قوی هستش. اونا یه آپدیتی هم در مورد گوگل فوتو دادن با هوش مصنوعی جمینای که میخوان ادغام کنن تو این مدلاشون. همونجوری که گفتم خیلی راحت تر تو گوگل فوتو میشه سرچ انجام داد. مثلا شما میتونید تو عکساتون برید و بگید که بهترین عکسی که مثلا تو فلان جا داشتم برام نشون بده. یه سوالی که خیلی جزئیات لازم داره، این میره بین تمام عکس‌ها رو گالریتون هست و گوگل فوتوتون البته منظورمه، اونا رو میره تحلیل میکنه و دقیق ترین و جزئی ترین که مرتبط با سوالتون به شما نشون میده. خب چیز عجیبیه. البته بگم این ویژگی گوگل فوتو حداقل دسترس عموم قرار بگیره احتمالاً امسال نباشه و فعلا تستاش قرار انجام بشه توی آمریکا. دوتا محصول جدیدم گوگل داد بیرون که یه جورای کلکل با اوپن ای آی هم بود. یکیش در واقع برای تولید عکس و ویدیو، یکیش ویو بود، یکم ایمیجن 3 بود که ویو پاسخ گوگل بود به سورای اوپن ای آی برای تولید ویدیو منظورمه، و خودشون گفتن که میتونه این مدل ویدیوهای با کیفیت بالا تا 1080 تولید کنه، بیش از یک دقیقه، میتونه مفاهیم سینمایی مثل اون حالا تایم لپس های مختلف رو تولید کنه با کیفیت خیلی بالا، و کیفیتاش هم واقعا خوب بود. و اومدن مدل بعدی که یه جور رقیب دالی اوپن ای آی هسته، دالی 3 اوپن ای آی هستش، به نام ایمیجن 3 رو دادن بیرون که تولید کننده متن به تصویره و گوگل ادعا میکنه که از نسخه قبلیش بهتره و تصاویری که میده خیلی شبیه به دنیای واقعی ان. نکته نهایی و مهم اینه که کاربرای اندروید اینو بدونن که گوگل جمینای قراره تو نسخه جدید ادغام بشه توی اندروید تا آخر همین امسال، و تمام برنامه ها چه برنامه تصویری ویدئویی و هر چیزی که هست جمینای خودش رو ادغام میکنه و به صورت یک همیار برای شما میشه. بعد اینکه این دوتا مدل حالا در مورد صحبت شد، یه نکته خیلی واضح بر ما وجود داره. بعد از رونمایی این دوتا غول تک از محصولاتشون یه نکته خیلی واضح وجود داره، و اونم اینه که ما داریم یک نبرد مهمی رو میبینیم، نه نبرد مهم دیگه توی تکنولوژی داریم میبینیم که این بار توی هوش مصنوعی داره اتفاق میفته، و به صورت کاملا واضح اوپن ای آی و گوگل دارن این انقلاب مداوم هوش مصنوعی میبرن جلو و به صورت رقابتی با هم دارن میان جلو. هر دو تا ایونت در دو روز نزدیک هم بود و خیلی شباهت عجیبی هم ایونتاشون با هم داشت و کاملا یه حالت کلکلی با هم دارن. هر کدوم از این مدل هاشون نقاط ضعف و قوت خودشو داره، اما چیزی که من میفهمم اینه که در نهایت برنده واقعی ما کاربرا هستیم. تو تمام رقابت‌های تکنولوژی هر وقت اتفاق افتاده سودشو کاربرا بردن. پس ما هم باید خوشحال باشیم که اینا دارن رقابت میکنن و بهترین محصولات هوش مصنوعی دست ما خواهند رسون که و تا الان هم رسوندن. چیزی که وجود داره و من اینجا نمیخوام مقایسه کنم دوتا مدل رو، طبیعتاً چون هر دوشون قوی هم و باید مون و در طول زمان دید، اما نشون داده شده که تجزیه و تحلیل ویدئویی به صورت زنده و قابلیت‌های صوتی توی گوگل یک کم عقب مونده تر از اوپن ای آی هستش، و میگم همون داستان یکم فیک بودن اوایل جمینای هم یک کم سه تقریبا میذاره روی این قضیه. ولی هر دو کمپانی کلا اینو ارائه دادن که به صورت ویدئویی میشه لایو با این مدل صحبت کرد، مکالمه داشت. تو هر دو تا مدل هم امکان تجزیه و تحلیل اتفاقایی که توی محیط میافتاد از طریق دوربین اون تلفن هوشمند امکان پذیر بود، و نشون میده که هر دو مدل به اندازه کافی سریع هستن تا بتونن تحلیل انجام بدن و یک مکالمه طبیعی رو باهاشون داشت. اما این نکته‌ای که بینشون وجود داشت، یه تفاوتی که حس شد، این بود که چت جی پی تی اون مدلش صداش و اون نوع مکالمهش طبیعی‌تر انگار بود و اون آهنگا احساسای صوتی بهتری داشت، یعنی انگار که داری با یک انسان واقعی صحبت میکنی، ولی تو جمینای این قضیه زیاد پررنگ حداقل نبود. تفاوت بزرگی دیگه وجود داره به بحث مالتی مودال بودن برمیگرده. جیمنای مالتی مودال یا چند مدلی هستش، اما وابسته به مدل‌های دیگه است برای تحلیل اطلاعات. مدل‌های مثل ایمیجن 3 و ویو غیره برای ویدیو و عکس و اینا. اما جی پی تی 4 او به ذات و به طور طبیعی چند وجهی یا مالتی موداله. این قضیه باعث میشه که سرعت عملکردش بره بالا و باعث میشه که تو آینده هم اون سرعت توسعه‌اش بیشتر بشه. ولی در کل فعلا خیلی زوده بخاطر دوتا مدل رو ما مقایسه کنیم و با قطعیت بگیم کدوم بهترن تو این ویژگی‌های جدید آپدیت شده، ولی نباید اینو فراموش کنیم که اوپن ای آی تو خیلی از این ویژگی‌ها پیشروتر بوده از گوگل. خب سعی کردم که یه مرور خوبی از سه تا اتفاق مهم تک داشته باشیم و به نظر من همون چیزی که گفتم ارزش اینه که یه اپیزود در موردشون ضبط بشه رو به نظر خودم داشتن، چون خیلی مهمن و تو آینده هر کدوم از اتفاقایی که گفتم، چه در مورد ربات تسلا، چه در مورد جمینای گوگل، چه در مورد جی پی تی 4 او اوپن ای آی، هر سه تاشون تو آینده راهگشای خیلی از تکهای بعدی هم خواهند بود. من قبل اینکه این اپیزود حالا فکر میکنم کوتاه‌تر بشه اما طولانی رو جمع‌بندی کنم، چند تا فکت رندوم میخوام بگم. جای مختلف خوندم تو مقالات مختلف ولی به نظرم خیلی جالبه با شما شیر کنم که برمیگرده به مارکت سایز هوش مصنوعی و چند تا فکت جالب و میام اینا ربطی به این خبرها نداره ولی دوست دارم اینا رو شیر کنم چون جالبن. تخمین زده شده که تقریبا تا سال 2033 40% از کارهای خونه های ما رو ربات‌ها انجام بدن و انتظارم میره که ما مثلا توی دهه آینده 46% از کارهایی که توی خونه انجام میدیم برای ما کاهش پیدا کنه و خیلی از وظایف خودکار میشن، ولی احتمالاً خرید کردن از خرید مواد غذایی، خرید از حالا فروشگاه‌ها، این جزء چیزایی باشه که خیلی زودتر از بقیه کار خودکار بشه. تقریبا میشه گفت که تا سال 2033 60% احتمالاً از خرید از فروشگاه مواد غذایی دیگه خودکار انجام بشه. و این نکته یه وجود داره، با تمام این خودکار شدن‌های آینده احتمالاً بعید باشه که خیلی قبول کنن با این حجم از خودکار شدن توی مثلا 10-20 سال آینده مراقبت سالمندای کودکای خودشون رو به یه ربات بسپارن، چون بحث نگرانی الان وجود داره و بحث حریم خصوصی و غیره که نمیخوام الان ورود کنم بهش. یه آمارم بدم در مورد مارکت سایز ای آی و که آپدیت اینه که ارزش اون مارکت هوش مصنوعی سال 2024 احتمالاً به 184 میلیارد دلار میرسه. انتظار میره که 29% بودن رشد کنه و تو سال 2030 به رقم 826 میلیارد دلار برسه، که خب خیلی رقم بزرگیه. و اینم از چند تا از فکت‌های رندوم که دادم به شما، ولی حیفم میمد که ندم این فکت‌ها رو. خب دیگه جمع کنیم اپیزودو، خیلی طولانی شد. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید، گوش دادید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، راضی بوده باشید. مهمترین و بهترین کاری که میتونید و زحمتی که اصطلاحا میتونید بکشید اینه که لطفاً این اپیزود رو و یا اپیزود دیگر رو اگه گوش دادید و خوشتون اومد با دوستاتون به اشتراک بذارید و اینکه بیشتر شنیده بشه خیلی به منم کمک میکنه که با قدرت‌تر پیش برم. و اگر دوست داشتید توی سوشال مدیا، مخصوصا تلگرام و یوتیوب و همچنین اینستاگرام، فالو کنید پادکست رو. خیلی حرف نمیزنم دیگه. دمتون گرم، مواظب خودتون خیلی باشید و پاینده و شاد باشید.